أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امسال ماه رمضان برنامه چی بود؟ یه مسئله، دو تا مسئله، یه خورده اصول دین، یه خورده اخلاق، برای بینندگانی که لحظات افطار در حال کسل نشستن گوش میدن، که خدا انشالله قبول کنه. عرض کنم که بحث اصول دین ما اینه که مسئله مونه چرا تقلید از مرده جایز نیست؟ تقلید ابتدایی. این مال مسئله. اصول دین ما امتیاز قانون انبیا اخلاق ما بازار و بازاری. تو این ها هم صحبت کن. خب در رساله نوشتن که انسان نمیتونه از ابتدای کار یه فقیهی که از دنیا رفته اونو مرجع تقلید قرار بده. یعنی شما مثلا از حالا یکی تهنو تقلیدی کسی نکرده بیا تقلید از مرده بکنه. تقلید از مرده ابتدا جایز نیست. بله اگر کسی از یک فقیه زنده ای یک مرجع تقلید زنده ای تقلید میکنه، بعد اگر این از دنیا بره، اگر فقهای زنده اجازه بدهن، میتونه بر اون تقلید قدیمی باقی بمونه. ولی اگر کسی تا حالا تقلید نکرده، حالا میخواد تقلید کنه، باید حتما از زنده تقلید بکنه. و این یک امتیازی است در فقه شیعه که بعضی از برادرها و علمای اهل سنت در یک سمینار و اردوی بود چند وقت قبل، اردوی بود، علمای شیعه و علمای سنی با هم بودن و مسئله پیش آمد. چند تا از برادرهایی که از علمای اهل سنت بودن پا شدن و گفتن ما بالاخره فقهمون این طوریه، ما مجبوریم و متاسفیم که این طوره. اینها ادعای تاسف هم کردن. ولی خب شیعه میگوید اجتهاد برای همیشه بازه، یعنی هیچ وقت با ما رو مقید نمیکنه که باید حتما از فقیه معینی تقلید کنی. هم آزادی در فقه، هم کسی دیگه حق داره فقیه بشه، هم کسی دیگه حق رأی داره، و هم فقیه شدن و حق رأی دادن مخصوص دار و دسته و گروه و حزب و شخص خاصی و نیست، و مقید به زمان خاص، مقید به مکان خاص، مقید به قبیله خاصی هم نیست. راه اجتهاد باز برای هر کسی که میتونه مقدماتش رو طی کنه و صاحب اجتهاد و استنباط بشه. تقلید از مرده که جایز نیست چرا؟ یک، نشاط اجتهاد از دانشجو گرفته میشود. نشاط اجتهاد از زنده ها گرفته میشود. اگر به پزشکی بگن شما هرچی هم زحمت بکشی در تخصص ها، در آزمایش ها، در کتابخونه ها هرچی هم کار بکنی، چیزی رو کشف کنی، ما به کشفیات تو ارج نمی نهیم، ارزش قائل نیستیم. های دانشجو در رشته دکتری، مهندسی، در رشته های علوم جدید نشاطش ازش گرفته میشه. الان در حوزه علمی قم بگن که هر کس هر چم زحمت بکشه اجتهادش باید کور بشه. حرف همون مرده هاست. زنده ها تلاششون بیفایده است. اگر واقعا اینطور باشه نشاط اجتهاد از زنده ها گرفته میشه. یک، کسی بدونه جنس تهیه کنه ولی مشتری نداره. خب دیگه این دو، رابطه مردم با فقیه کم یا سلب می شود. الان در ایران با کشورهای عربی، ایران مردمش چسبیدن به آخونده، به خصوص فقها و مراجع تقلیدشون، چون هر لحظه در هر حادثه ای باید به اونها مراجعه کنن. اما اگر راو گفتن نه، فقیه مرده و قهرن فقهای زنده، رابطهشون با مردم چم میشه؟ شما مسجد الحرام رو حساب کن، عالم مسجد الحرام، عالم حجاز، عالم درجه یک حجاز، میاد نماز میخونه میره. محبوبیت عالم درجه یک حجاز به اندازه یه آخونده تو ده ایران هم نیست. چرا؟ داره که آخونده تو ده ایران تماس نزدیک داره با مردم، از اون بچهش که متولد میشه که اذان داره گوشش بگه، تا اون ازدواجش، تا مسائل تجارتش، تا انتخاب شغلش، تا عروسی دخترش، تا سفرش، تا سفر حجش، همیشه در کنار کارش یک روحانی هست. اینه که ترسازه، یعنی قیامی که روحانیت شیعه در ایران که هرگز روحانیت حجاز و مصر نمیتونه بکنه، داره که مردم خیلی دوستش ندارن. رابطه مردم با فقیه کم میشه، چون اگر آی مردم اگر خواستید دستور بگیرید از اون مردا بگیرید، خب زنده هیچ چی. خب آدم وقتی با فقیه زنده تماسی نداشت، عشق و رابطه و انس هم کم میشه. این دو. سه، توهین به علمه، توهین به علم، چون خاصیت علم اینه که روز به روز گسترده تر میشه، دانشگاه ها بیشتر میشود، نویسنده بیشتر میشه. اگر بگیم هر چی فهمیدن همون قدیمی هاست، خب این کور کردن روزنه علمه، توهین به علمه. کسی که علم هر چی هست نیست، همون گذشته هست، شما هیچی، توهین به مقام علمه. بله. چهار، تضاد بین مکتب و رهبر. چهار، تضاد میان مکتب و رهبر. شما ادعا میکنید مکتب و دین زنده است، اما بعد بگید رهبرش مرده. دین زنده، باید رهبرش هم زنده باشه. اگر بگیم تقلید از مردا بکنید و فقیه زنده را بی‌اعتنا بشین، وقت این مکتب زنده، رهبر مرده. پنجم، مسائل در مسائل جدید فلج هستیم، چون در هر زمانی یه مسائلی پیش میاد که اون فقیه مرده از اون مسائل با هم بگید با خبر نیست. بله. بنابراین به این پنج دلیل، البته نمیخوام بگم دلیلش این نسان، تقلید از مرده این عوارض منفی را داره. اگر بگن فقیه باید، اگر بگن لازمی فقیه زنده باشه، شما از مثلا همون فقهای 1000 سال پیش تقلید کنید. این فایدهش اینه که طلبه که داره اجتهاد میکنه نشاطش کور میشه، مردم با فقیه زمان رابطهشون کم میشه، به مقام علمی که باز روز به روز تحقیق رو تحقیق بشه توهین میشه و جلو علم گرفته میشه. مکتب زنده ولی رهبرش مرده میشه. مسائل جدیدی که فقیه مرده نبوده تا ببینه چه کنه، ما در مسائل جدید دستمون بسته است. به پنج دلیل مذهب هم پنج دلیل منفی داره تقلید از مرده. این است که در رساله میخونیم باید انسان در تقلید از زنده تقلید کنند. معلوم شو؟ این مسئله مو بود. خب چون امروز بازار و بازاری بحثمون مفصله، مسئله رو کمش میکنیم. این سراغ اصول دین. در اصول دین امتیاز قانون انبیاء امتیازات بنویسیم، چون چند امتیازات قانون انبیاء یعنی قانونی که حرف انبیاء از حرف غیر انبیاء بهتره، امتیاز دارین بهتره. یک، متونیت داره. از چی؟ از هر گونه خطا و شک و انحراف. متونیت از هر گونه خطا و شک و انحراف. قانون انبیا چون از طرف خداست، خداش خطا نمی کنه. قانون انبیا چون از طرف خداست، خدا شک نداره. قانون انبیا چون از طرف خداست، خدا خط و گم نمی کنه. بشر هم شک می داره، هم راه و گم می کنه و هم انحراف داره. تردید و شک و انحراف و خطا و اینها را انسانن. قانون انبیا از خطا و شک و انحراف مسئونه. این امتیاز اول. امتیاز دوم، جامعیت. قانون انبیا جامعیت داره، چون قانون گذارش خداست، خدایی که دارای علم بی‌نهایته. بنابراین سیاستش همراه با عبادت، عبادتش این سیاست، سیاستش این عبادت. یه جمله دیدم نوشتم اینجا براتون بخونم اگر همراهم بله هست. ببینید مثلا در بهار جلد 25 میخونیم عالمون به سیاست، امام و رهبر باید عالم به سیاست باشه. هم عالمون به سیاست، هم در جای دیگه داریم اعلمهم بالله، هم علم توحید بلد باشه هم علم سیاست. بسیار عالم به سیاست. نماز جمعه در اینی که عبادته سیاست هم هست. نماز جماعت عبادت هست، سیاست هم هست. حج هم عبادت هم سیاست. وضو که میگیریم هم نظافت، هم نشاط، هم تقرب به خدا. نظافت هست، نشاط هست، تقرب به خدا هست. جامعیتش هم برنامه بره این جهان داره، هم بره اون جهان داره. هم برنامه مادی داره، هم برنامه معنوی داره. در برنامه مادی چقدر حدیث داریم که چه نوع غذا رو بخورید. کاهو بخورید خون رو صاف میکنه، شیر بخورید، عدس بخورید، نمیدونم چه غذایی بخورید، چه غذایی رو نخورید، چه غذایی رو تنهایی نخورید. پنیر تنهایی نخورید، گردوی تنهایی نخورید، اما پنیر گردو با هم بخورید. البته حالا که گرونیه نون خالی آدم بخوره، گردو خیلی گرونه. بله چون آخه ما گاهی وقتا تو تلویزیون که چیزی میگیم مردم میگن ها معلوم میشه یه شیخ وضع مالیش خوبه، گردو که لویت 150 تومن کجا گیشه مغزی گردو. بله ولی اینو یک پزشکی که غذاشناس بود یه وقتی به من گفت که پنیر، البته حالا من که اطلاعاتی ندارم، ولی میگفت پنیر خالی و گردوی خالی هر دو این حدیث رو تایید میکنه از نظر علم روز. حالا ما کار نداریم که علم روز تایید بکنه یا تایید نکنه، ما یه چیزی که خدا به شما گفته همچی با خاطر جمع قبول میکنیم، علم هم بده و تا بهش برسه، نرسیدم ما منتظر علم نیستیم. چون خواستش منتظر علم باشیم باید 1350 سال گوشت خوک بخوریم تا علم بگه گوشت خوک کرمه که دو ترشین داره. ما از اول که گفتن نخور نخوردیم، حالا 30 سال میگن گوشت خوک کرمه که دو ترشین داره، حالا باید روشن پیدا میگن داغش مونیم کرمش گوشتشه، میگیم بابا پدر رو خدا داغ کنه. همینطور که اصل کرمو 1300 سال نفهمیدین، شاید داغ کردنش هم با 300 سال نفهمی. ما یه چیزی که خدا گفته صاف گوش میدیم، صاف، چون حرف از منبع علم بی‌نهایت، از وحی. دنیای علم هم با دو دوتوش برسه، رسید قدمش روشش، نرسید ما اسیر علم نمیشیم، ما بنده وحی هستیم، بنده وحی هستیم، به علم هم ارزش قائل میشیم، اما علم خودمون خدای ما نیست. چند شوی نه علم چی ثابت کرده؟ بسیار. حالا جامعیت در وسائل مادی، مسئله ورزش، اسلام ورزش داره، تفریح داریم، مسائل عاطفی داریم الا ماشاءالله، مسائل اجتماعی، مسائل عاطفی. حدیث داریم وقتی پیغمبر میخواست به کسی اشاره کنه با انگوش اشاره نمیکنه، نه مثلا میخواست بگه اینه، نمیگفت اینه، همه دستشو میگفت ایشون. چرا؟ میگفت یکی که میگه ایشون شاید با یه انگوش توهین باشه، اما وقتی گفته ایشون با همه دست. مسائل عاطفی خیلی دقیقه. گاهی یکی که صدا پیغمبر میزه، پیغمبر روشو بر نمیکنه که چی میگی، تمام بدنشو رو بر میکنه، هرچی میگه چی میگه. یعنی میگه یه سر تنهایی شاید بیادبی باشه، اما همه بدن چی میگه. مسائل عاطفی یه چیزای دقت شده که هیچ کدوم کتابای تربیت روز این همه دقت نکردن. مسائل عاطفی، مسائل اجتماعی از قبیل مشورت، از قبیل اتحاد. چقدر به اتحاد اسلام ارزش شده، و ما واقعش اینه که هرچی داریم از اتحاد داریم. همین نور از اتحاده، همین نور، نوری که شما پاش نشسته تلویزیون می‌بینید نور از وحدته. چطور؟ قطرات بارون با هم متحد شدن جوی شدن، جویها با هم متحد شدن نهر شدن، نهرها رو هم جمع شدن پشت سد، وقت از اون سد برق تولید میشه. تا قطرات متحد نشن جوی نمیشه، تا جوی ها متحد نشن نهر نمیشه، تا نهرها پشت سد با هم جمع نشن تولید برق نمیشه. حتی داریم تمرکز، به قدری که نماز جماعت اگر ثوابش از ده، نماز جماعت ثوابش به قدری که اسلام میگه اگر عدد نماز جماعت 10 تا شد دیگه فقط باید خود خدا حسابشو برسه، ملائکه خدا هم ارزش این نماز را نمیدونه. درباره وحدت، مشورت، مسائل عاطفی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، این میگن جامعیت. طرحی نداریم مگر که اسلام نمونه شو داره. جامعیت به قداست، یکی از امتیازات قانون انبیا قداسته. حرکت مردم ایران را به خاطر این بود که رهبرش یک مرد مقدسی بود، رهبر انقلاب قداست داشت. یه نفر اگر سه برابر رهبر انقلاب هم توی کتابخونه مطالعه کنه مردم دوستش ندارن. این جوونا جمع میشن مسجد صاحب از زمان، مسجد جمکران قم، شبای جمعه بعد از دعا و اینها یک جوری میگن امام شویم فدا، یک جوری میگن امام شویم فدا، که ما الان رهبر انقلاب بگن همه جوانای ایران را ببرن سر اون مناره، بلندترین مناره ها و گلدسته های ایران، و امام بشو بگه بپرید پایین، میپرن. اما شما استاد با سوادترین استادهای دانشگاه رو، بعد اون دانشجو که شاگردشه بگو بره بالا مناره، بعد رئیس دانشگاه بگه بپکاین، ببینیم میپرن نمیپرن. پولدارترین پولدارا به هر کاسته بگه بپکاین، پهلوان وزنوردارترین وزنوردارا به باقی پلون کوچولوها بگه بپکاین. یعنی رهبر انقلاب بگه از بالا بپر، رئیس پلونا بگه، رئیس پولدارا بگه، رئیس دانشجو بده. چرا مردم؟ این مسئله قداسته. قداست با چه نیروی 1,000,000 و بیش از 1,000,000 آف مردم رو تو نماز جمعه تهران تو هوای داغ میشه نشون، رو زمینی که آدم میره سرش رو مرزو داره پیشونیش میسوزه، اسفالتای داغ. 3 ساعت از ساعت 8 میاد جا میگیره تو یکی بعد از 5 ساعت رو زمین داغ زیر خورشید. چه نیروی میتونه اینو اینطور کنه؟ چه نیروی شد 21 و 23 و چه نیروی جبهه ما رو اداره کرد؟ این اینطورم عشق ببرده. قانون خدا رو مردم میگن مال خداست، مقدسه. قانون بین الملل میگه بره قومه بین الملل که خاک تو سر کن، گره بین الملل کنه. این همه آواره فلسطینی و لبنانی داریم، خاک تو سر این حقوق دانا کنه که هیچ خم به ابروشون نمیارن. چه حقوق دانی، چه غیر متعهدی، چه دفاع از حقوق انسانی، همه شون مسخره. این همه اسرائیل حمله کرد، یه چیز این نامردا هیچ تکونی نخورد. مردم ارزش از همه رو مسخره میدونن. حداقل تمام این کنگره ها و سمینارهای دنیا همه پلو ایرانی ها مسخره، جز اگر قداستی داشته باشه نماز جمعه مقدسه، چون حرفش با خون شهید محرابش قاطی هم میشه. قداست. بنابراین قانون انبیا مقدسه، قانون غیر انبیا قداست نداره.
خب
چهارم، شکوفاتر. هر چه از تاریخ از قانون انبیا بگذره شکوفاتر میشه. بعضی چیزا هر چی بر عمرش میگذره ارزشش کم میشه، اما حرفا که پیغمبر زده هر چی تاریخ ازش میگذره ارزشش بیشتر میشه. تازه یکی یکی برنامه ها رو که پیاده میکنن، تازه دنیا میگه اه، همچی دنیا میگه اه. مثلا وقتی ما تو روزنامه یا تو تبلیغات میگیم زندانیا رو بریم نماز جمعه، دنیای که زندان داره میگه اه. وقتی میگیم زندانی هایی که ازدواج کردن، هر کدوم که خوف توطئه توشون نباشه حتی به اینا مرخصی میدن که برن پلو زن و بچه‌شون یه شب دو شب، و میگن اه. وقتی میگیم پیغمبر زمان جاهلیت به قدری به بهداش ارزش قائل میشد که زیر متکاش، در وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، وقتی بدن مبارک پیغمبر برداشتن زیرن دید زیر سرش مسواکه، میگن اه. خیلی مهمه. من میخوام یه حدیث را بخونم، یه حدیث را برای بار دومم میخونم، چون خیلی حدیث جالبه. من دلم میخواد تمام حقوقدانان کره زمین یه جمع بشن، یه طلبه هم از قم بره یه حدیث بخونه، بعد تمام حقوقدانا با یه حدیث شرمنده بشن. آخه گای یه چیزای اسلام داره که شرمنده میشه. حضرت علی علیه السلام یه خطبه داره تو نهج البلاغه، یکی از علمای سنی به نام ابن ابلحدیده، من در شرح ابن ابلحدید اینو خوندم. ابن ابلحدید عالم سنیه، ولی وقتی خطبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخونه، میگه از اول عمرم تا حالا بیش از 1,000 بار این خطبه رو خوندم، و دلم میخواد تمام سخنرانان کره زمین یه جمع بشن. اینو یک عالم اهل تسنن میفرماید. میگه دلم میخواد کره زمین همه باسواداش جمع بشن، من این خطبه علی رو بخونم همه بیفتن رو خاک سجده کنن. اگر بگوان چرا سجده کردید، میگن همینطور که آدم بعضی آیای قرآن میخونه باید بیفته رو خاک، این خطبه هم از اون خطبه که هر که بخونه رو خاک. حالا تمام حقوق دانان دنیا رو جمع کنن و ما یه حدیث رو بخونیم تا همه بیفتن رو خاک. حدیث چیه؟ حدیث اینه، عمار میگوید چوپون بودم، دفعه دومه این حدیث میخونم، الان دفعه دومه. عمار میگوید چوپون بودم، با پیغمبر اسلام چوپونی میکردیم، هنوزم پیغمبر به مقام پیغمبری نرسیده بود. یه روز بهش گفتم فردا بریم فلان منطقه بزغاله ها و گوسفندا رو بچرونیم، علف داره، مرتع خوبیه. گفت باش. عمار میگه رفتم دیدم پیغمبر گوسفندا و بزغاله و گوسفندا رو آورده، ولی نمیذاره پخش بشه. چرا نمیذاره پخش بشه؟ گفت برای خاطر اینکه عمار ویرو قرارم بود با هم بچرن، گفتیم گوسفندا رو بیاریم با هم بچرن، و چون من نیم ساعت قبل از تو اومدم نخواستم گوسفندای من قبل از گوسفندای تو لب به علف بزن تا حقوق و قرارمون به هم نخوره. الله اکبر از این دین، الله اکبر از این دین. پیغمبر هنوز پیغمبر نشده، چون قرار میذاره با هم گوسفندا بچرن، نیم ساعت که زودتر میاد گوسفندش نگر میداره تا گوسفند رسول الله از گوسفند عمار زودتر لب به علف نیده، چون قرار با هم بوده. شما این قرار رو بذار کنار قرار اون خانم آمریکایی چه جمله گفته، و مرحوم شهید مطهری این جمله رو در کتاب نظام حقوق زن نقل کرده که این خانم دانشمند آمریکایی میگوید قراردادهای زن و شوهری در آمریکا چنون به هم میخوره که طلاق در آمریکا مثل گرفتن تاکسی در ایران است، یعنی 20 دقیقه بیشتر معطل نمیشه. قرار ازدواج در آمریکا قرار بزغال علف خوردن در دین اسلام. میبینی قراری که برای بزغاله های اسلام هست شرافتش از قرار انسان های آمریکایی بیشتره، و این است مکتب. درود به شهدایی که این حدیثا رو تو تلویزیون آوردن، که آدم مقایسه کنه بین تعهد آمریکا و تعهد اسلام. خب حالا مسئله شکوفاتر، هرچی بر عمر قانون انبیا میگذره مقدستر میشه. قانون انبیا هیچ گونه وابستگی شخصی، گروهی، حزبی و از هر گونه عواملی که میتونه در کشش های مثبت و منفی اثر پذیر باشد دور است. چهارم، پنجم، هیچ شخص و گروهی در او اثر چی ندارد. قانون خدا از علم بی‌نهایت است، از منبع وحی است، از منبع مهر است. شخصی یا گروهی رو حبی یا بغضی، رو زنده باد و مرده بادی، این را تصویب نکردم. هیچ شخص و گروهی در او اثر ندارد. هشتم، تمام مردم در برابر قانون یکسانند. ششم، هیچ کس، هیچ شخصی حق وتو ندارد. همه در برابر قانون مساوی هستند. هر کس دروغ گفت از عدالت میفته. هر کس درآمد سالش از خرج زیادتر باشه باید مالیات بده. هر کس زد باید بخوره. هر کس دزدی که باید حکم اسلام برش دربارش جاری بشه. تمام مردم در برابر قانون مساوی هستن. و دنیا هنوز یه همچین قانونی نگذرونده که تمام شخصیت ها همه در برابر قانون یکسان باشن. شخصی حق و تو. بسیار خوب. برخلاف قوانین بشری تنها مجرمان تعذیب نمیشن، خوبان تشویق میشن. هفتم، تنها مجرمان ادب نمیشوند، بلکه نیکوکاران تشویق میشوند. خیلی مهمه. در دنیا اگر چاقو کشیدی زندان آری، اما اگر خواستی بکشی نکشیدی هیچی. اما اسلام میگه اگر کشیدی جایزه، اگر خواستی بکشی نکشیدی، به خاطر که چزم قید کردی، خودتو نگذاشتی، تقوا به خرج دادی، به خاطر نکشیدن دم اجرت میدی. بهترین جرعه ها نزد خدا جرعه قید است که آدم عصبانی میشه خودشو کنترل کنه. دنیا اگر چاقو بکشی کتک هست، اما اگر نکشی تشویق نیست. شما برو دم شهربانی تمام کشورها بگو آقای رئیس شهربانی بنده میخواستم بزنم نزدم. میگه خب برو، اگر زده بودی زندان بود، اما نزدی چی؟ دنیا برای بدکار کیفر دارد، ولی برای خوبکار تشویق ندارد. قانون انبیا، قانون خدا برای برای بدها کیفر داره، برای خوبها هم تشویق داره. ولی من خوف مقام ربهی جنتان، هر کس از مقام خدا بترسد. ولی من خوف مقام ربهی جنتان، هر کس از مقام خدا بترسد و خلاف آمد و خودشو کنترل کنه جنت. بره خوبه تشویق داره، بره بدن از پسیگر بنیم. این هفت امتیاز درباره امتیاز قانون انبیا مال اصول دینمون. مسئلمونو گفتیم، اصول دینم گفتیم. خب حال بیم سراغ اخلاق. بازار و بازاری، در بازار و بازاری حرف خیلیه. چه بازاری ها؟ خیلی هاشون خوبن و خیلی هاشون انقلابی و بعضی هاشون هم متوسطن، که با همین برنامه های مطالعه حدیث و تبلیغات خوب میشن و بعضیشون هم قابل اصلاح نیستن، مثل باقی مردم. بازاری و آخوند و همه یه جورن. چیزی نباید، آخه ما معمولا یه عقده ما داریم، اونایی که بازار نیستن میگن که آقای قرارتی یه خورده بی بازاریه بکن، یه خورده بی بازاریه بکن. نه که خودش بازاری نیه، میگه بازاریه بکن. بازاریه میگه آقا یه خورده بی اداریه بکن. همه به هم دیگه میگن. حالا واقعش اینه که ما خواسته باشیم باز به همه گفت یه مقدار درباره بازار میخوام صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه اصلی در فقه داریم که اصولا اگر کسی انسان، اصلا بازار مسلمان ها مقدسه، بازار مسلمان ها مقدسه. البته بازار مسلمان ها مثل بازار ایران ها، آخه بعضی کشورهای اسلامی اصلا بازارش بازار مسلمان ها نیست، بازار آمریکاست، بازار اروپا، مثل بازار مکه و مدینه. مکه و مدینه نمکش هم از خودش نیست، آبش هم از خودش نیست. ما پارسال رفته بودیم مکه، فکر کردیم چی چیز مکه مال خودشه. بعد از مدتی مطالعه فکر کردیم ریجه های مکه مال خودشه. به این نتیجه واقعا شوخی نمی کنه ما. یعنی مکه چیزیش که از خودشه ریگشه، یعنی شاهش آمریکاییه تا نمکش. آبش، پیچش، مرش، نخش، تنابش، سپوراش، مکه سپوراش خارجیه. در فرودگاه که ما وارد شدیم، حتی اونایی که هواپیماش چیز هستن، آمریکایی هستن و خدمش هم از کشور کره مثل که یا فیلیپین. از شاه تا نمکشون، خب اون بازار اسلامی نمیشه گفت. فقط یه اشهد و لا اله الا الله تو از اون میگن. اما بیم بازار ایران که به حق داریم رو به اسلام میریم. سوق المسلمین یه قاعده‌ای دارن تو فقه، یه قاعده فقهیه. حالا من نمی‌دونم اینا چقدرش تو تلویزیون قابل مطرح هست، حالا بعد میمونم آشناشیم کم کم با این عبارت ها. حالا لازم نیست که همه چیزی رو سوق المسلمین، سوق یعنی بازار. تو بعضی شهران میگن چار سوق، شاید مراد اینجا که چار بازار باشه، یعنی چار تا بازار چه به هم را داره، مثلا شاید چار سوق ای باشه یا چار سوق، حال نمیدونم چار سوق یا چار سوقه. یه وقتی تو تلویزیون میخواستم بنویسم باتوم، نفهمیدم باتوم آخرش میمه یا باتون آخرش نونه، من با رو نوشتم، تو هم نوشتم، آخرش رو موندم که چیه. پرسیدیم دیدیم مردم هم اینا که نشسته بودن، یکی گفت میمه که نونه، یکی گفت آقای قرارتی با چند تشو بخوری تا ببینی چیه. خب حالا عرض کنم بزرگ، قاعده سوق در فقه اینه که میگن اگر یه چیزی رو از بازار مسلمان ها خریدی وسوسه در پاکونجه چیش نکن که انشالله حتما پاکه. خب اینجا روایاتی داره، طلبه هم در قوم این قاعده رو در فقه میخونن، یکی دو سه روایتاش رو که به درد عموم میخورن معنا میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق میفرماید اشتر و سل فیها حتی تعلم انهم میتتون بعینه. یه پوست حیوانی داره تو بازار مسلمان میخری، نمیدونی پوست حیوان حلال گوشته یا حرام گوش، ذبح شرعی شده نه، میگه چون سوق مسلمینه، بازار مسلمانه، همین بازار مسلمون ها نشونه اینه که این جنس پاکه. روایت دیگه داریم میخونیم که میفرماید ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم، خوارج به خاطر احمقیشون زندگی رو به خودشون سخت کردن. در هر چیزی شک میکنه، میخرم میگه نمیدونم پاک نجس، هر کی آبازار بخره میاد آب میکشه. البته بعضی چیزا رو سفارش کردن آب بکشید، گوشتی که از قصد رو بگرفتید پاکه، اما گفتن که گوشت نشسته بخوره رنگ زرد میشه. یه سری چیزا رو سفارش، میوه رو مثلا گفتن حتما بشورید، این معنیش نجس و پاکه نیست، چون ما غیر نجس و پاکی نظافت هم داریم، گای پاکه ولی باید آب کشید. ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک، دین وسیع، دین سعیصد داره، دین چشمندازش دوره، خیلی تنگ نظر نیست. در حدیث دیگه امام رضا میفرماد لیس علیکم المسئله، یعنی چیزی که تو بازار خریدی بگی سوال نکن، سوال نکن. وقتی مثلا تا تر وارد خونه من میشی آقای قرائتی این فرش شما نجسه یا پاک، به تو چه، اصلا حق نداری سوال کنی، و صاحب خونه هم حق نداره به مهمون بگه آقا پاک اینجا نیست، ور نروید هی زندگی رو اگر فهمید نجسه هی ور میرن. بعضی میگه آقا این روزنامه ها بعضیاش بسم الله توشه، شما تو تلویزیون بگو بسم الله تو روزنامه ننویسن. گفتم چطور میشه بلتن؟ گفت یه بار میبینی یکی روزنامه ها مثلا تو خیابونه میفته تو جوب آب، آب جوب کثیف تو. گفتم مگه شما مسئولی که ور بری، یعنی تو خیابون که میدیم بریم تو جوبا یه روزنامه بیاریم بریم بخونیم بعد بریم الله تو شرط، یعنی ما قانون اسلام اینه که بسم الله بنویسیم، بعد هم اگر چشمون به بسم الله افتاد مسئولیم که به خاطر کلمه الله برش داریم، اما بیزار بخونم ببینم بسم الله داره به تو چی که بخونیم، بپرسن هم نجسته به تو چی بخونیم، نپرسید. لیس علیکم المسئله، امام رضا فرمود ور نرید سوال نکنید. آقای قالی رو از کجا آوردی به تو چی؟ البته گاهی چون سوء ظنه طوری نیست آدم خودش بگه، به انسان نبود بگه، اسلام هستی گفته مشکلات شخصی هم به کسی نگو، چون آدم مشکلات شخصی خودش رو افت میده. بنده الان شما که من نگاه میکنی من مثلا پلو شما نیم کیلو آبرو دارم، اما اگر گفتم میدونی نه دیشب خلاصه ساعتمون زنگ نزد، خب نیم کیلو دو گرمش کم میشه چون ساعت عاشق در خرابه، میدونم ما دیشب پاشن سحری خواهد سحریمون سوخته بود خیلی خوب، پس آشپزی هم خوب بلد نیستیم. آقا میدونم نه ما رفتیم خلاصه ماشین افتید تو جوب، هیچی راندگی هم بلد نیستیم، هر چی نقص ضعف خودتو بگی خودتو خار کردی و اسلام اجازه نمیده که انسان حتی ناراحتیاشو به کسی بگی. بشته فی وجهه و حزنه فی قلبه، نشانه مؤمنه که ناراحتیش در دل باشه به کسی نگه، سفره دلشو خالی کسی باز نکنه. یا کسی آمد پالو امام گوه آقا من پنیر و ماس و کره و روغنی که بازار میخنم به دلم نمیچسته. امام رضا ناراحت شد فرمود اترق با هم ما کان یفعله ابوالحسن. آیا تو خیلی بیش از امام رضا مقدسی؟ امام رضا از همه بازار پنیر میخوره میخوره، تو چرا هی وسوسه میکنی؟ چه نکنه نکنه نکنه. آقا ظرفای چی میرن اینا میذارن تو این فلان منطقه، ظرفا چی شیر توش درست میکنن، سگ میدیسه به تو چی میگه دیدی میگه وارسی کردی. اترق با اما کان یفعله ابوالحسن، از کاری که امام رضا میکنه بیشتر رغبت میکنی؟ بسیار خوب. قرآن در این زمینه میگه چه؟ یه قصه براتون بخونم. یکی از اومد پلو پیغمبر رو به پیغمبر گفت بابام الان کجاست؟ پدرش مرده بود، گفت یا رسول الله بابام کجاست؟ پیغمبر همون بابا تو جهنم. ایشون خیلی ناراحت شد. وقت بعد آیه نازل شد لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، چرا پرسیدی بابات کجاست؟ اگه خیلی چیزا مجهول باشه اثرش بیشتره. مثلا آدم بدونه که این میمیره به ما بگن که شما 390 روز دیگه میمیری، خواهی 390 روزم زندگی برای من تلخ میشه. گاهی چیزا ارزشش به جد همیشه به قدر شبقت به خوبه که آدم ندونه. چقدر خوبه که آدم ندونه، چون واقعا آدم میگه شبقت رو بدونه یه چیزی که موفق میشه، یه قطره اشک میریزه، کمک میکنه، کاری میکنه، تلاش میکنه. فردا صبح خاطرت جمع چه ها، ما دیشب خلاصه کوزه ها رو آب کردیم، ما خلاصه استخونی سبوت کردیم، ما دیشب گرفتیم اونو باد خدا آشته شدیم. او کسی هم که شب 21 مثلا خوابش بوده نتونستم گه خاک بر سر من دیگه تو آباد بدبختم. باید یه جور بشه، نه یه چیزی خوشی کنه خوشی خوشی و نه چیزی غم زده. آدم اصلا ندونه بین خوف و رجا. مثل قرآن، قرآن تمام کارا رو که چه نمیگه قطعا خوب، میگه لعلکم تفلحون لعلکم تتقون. این لعلکم یعنی امیده، یعنی نه همچی مطمئن مطمئنم نباش، نه مایوس باش و نه مطمئن، که یست از گناهان کبیره. بعضی ها تو این شبها میگن خدایا ما که قابل هدایت نیست. که حرفا چی؟ هر کسی قابل هدایته. من خیلی وضعم خرابه، باشه تو گناه بیشتر اگه لطف خدا. لطف خدا خیلیه. حالا یه حدیثی داریم میخونیم که ان الله فرض علیکم فرائض فلا تضیعوها، حد لكم حدودا فلا تعددوا، نهى عن اشياء فلا تنهكوها، وسكت عن اشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. حدیث داریم خدا یه قانونای معین کرده، قانونای خدا رو انجام بده. یه سری چیزا هم خدا نگفته، چیزایی که خدا نگفته شماها ور نروی. خدا داره مصلحت شما ساکت گذاشته مسئله رو. بسیار خوب، حالا بازار، مسئله بازاری رو میخوام تو بدم. یه چیزم برای آرم کارخونه ها که خوب هر کارگری صبح به صبح یادش باشه این حدیث. خوب است تو کارخونه ها به کاشیکاری و فلز اینو بنویسن، خوب تو همه کارخونه ها پلاکا، تو خوب انجمنای اسلامی کارخونه های حدیث رو یادشون نره. امام صادق فرماید کل ذی صناعت مضطر الی ثلاث خصال. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود نیازمندی های یک کارگر. یک کارگر به چی نیاز داره؟ یک، ان یکون حاذقا به عمله تخصص. حاذق دکتر حاذق با زاد شکل دال، زاد زغالی و قاف، حاذقاً به عمله. یه کارگر باید سعی کنه کارگر خوبی باشه، متخصص باشه، سرانبندی نباشه. برادر کارگری که با تلویزیون نشستی، دوست داری بگن هر جنسی ایرانی خرابه؟ ننگ برای جمهوری اسلامی نیست که منو تو به وجود میاریم که چیزامونو چنون سرانبندی درست میکنیم که اصلا زجر میکشیم که منزجر میکنیم جامعه خودمون از ایرانی. تا میگن ایرانی، میگیم نه نه نه، اگر داری خارجیشو بیار. خیلی زشته برای ایرانی که کارگر ایرانی یه کاری بکنه که چنون چون تخصص نداره وارد نیست، یا با عشق و نشاط کار نمیکنه، که همه ایرانی ها، خود کارگر، خود شما که کارگر هستید، وقتی میرید جنسوخه میگی خارجشو بده، سر سرم بندی میکنیم. آیا امام زمان علیه السلام بیاد ببینه شما کار بهتر میتونی انجام بدی، متوسط انجام میدی، نمیگه ای کارگر تو ای دنیا را به ایران بدنام میکنی و الان آبروی ایران آبروی اسلامه، سر سرم بندی میکنید؟ حاذقاً به عمله، آدم محکم کاری بکنه. حدیث مثل که حدیثه، حالا بله تو ذهنم اینه که حدیثه، دهن روزه هستم میترسم یه وقت بگم قال رسول الله حدیث، تو ذهنم اینه که حدیثه که پیغمبر بود ظاهرن یه جنازه رو خاک میکرد، داشت قبر اینو خیلی محکم درست میکرد، گفتن آقایی قبل دوسته دیگه میپوسته دو استخوناش، فرمود نه، خدا دوست داره که آدم که دست یه کاری بگیره محکم کاری بکنه، سرم بندی نکنه. چرا بناهای ما، برادرای بنایی که پا تلویزیون نشستید، دستتون درد نکنه؟ پول شما خیلی پول حلالیه، جون میکنید، زحمت میکشید، پیغمبر دست شماها رو بوسیده، ولی چرا باید یه خونه کدام بسازی بگن این خونه بسازه بفروشه؟ بسازه بفروشه این چه؟ یعنی درست ساخته؟ این ننگ ایرانه که بگن بسازه بفروشش، یعنی کشکه، جنس ایرانی این کشکه. حاذقاً به عمله. دو، مؤدیاً للامانه، تخصص دو امانت، مؤدیاً للامانه یعنی امانتدار باشه. میگن حتی خیاط وقتی خیاطی میکنه اون سر پارچه های خورده رو سعی کنه حتی یه ذرهش تو مغازش نمونه. اینه مؤدیاً للامانه. سه، مستمیلاً لمن استعمله، مستمیلاً لمن استعمله یعنی هر کی که بهش کاری رجوع میکنه، مستمیلن لمن استعمله معنی شده یعنی عطوفن علیه، کارگر نسبت به او کسی که کار برش میکنه محبت داشته باشه. آخه مثلا شیشه بار میاد خونه، شیشه رو خونه رو شیشه کنه، همچی شیشه میکنه، میگه آقا بادش میزنه میفته، میگه بیفت، اینطوریه. یه جوری درست میکنه که میگه وقتی باشه که خراب بشه، میگه طور میگه محبت نداره، مستمینن عطوفن علیه. پس کارگر باید تخصص، امانت، محبت داشته باشه. این حدیث را از امام صادق براتون خوندم، بهار جلد 78، بهار جلد 78 صفحه 236. یک دقیقه وقت دارم، یه دقیقه اینا چه تموم شد؟ یه نیم دقیقه به من وقت میدید؟ نیم دقیقه. ببینید آقایونی که دیر پیش تلویزیون رو کردید، ببینید امروز ما چی گفتیم. بحث امروز ما بود بسم الله الرحمن الرحیم، چرا از مرده تقلید جایز نیست؟ گفتیم به چند دلیل. یک، اگر بگن از مرده های هزار سال پیش تقلید کو، طلبه‌ها نشاط درس خونده ازش گرفته میشه، چون میبینن فقیه بشن جنس جور کنن مشتری ندارن. دو، وقتی آدم رابطه با فقیه مرده داشت، رابطش با فقیه زنده کم میشه. سه، توهین به مقام علم، چون علم باید شکوفا بشه و ما در علم رو ببندیم، به علم توهین شده. چهار، تضاد بین مکتب و رهبر، چون مکتب زنده نبود رهبرش مرده باشه، رهبرش هم باید زنده باشه. تن در هر زمانی مسائل جدیدی پیش میاد چه فقیه مرده روحش خبر نداشته و باید فقهای زنده اون را بررسی کنن. این به این مسائلی است که اینه که بنابرای گفتن انسان نباید از مرده تقلید کنه، باید از زنده تقلید کنه، تقلید ابتدایی البته، اگه کسی قبلا مقلد بوده طوری نیست، به فتوای زنده باقی بمونه. یک بخش مسئله بود، بخش اصول دومی بود که قانون انبیا چند تو خوبی داره که قوانین بین الملل و نمیدونم کشورها و مجالس نداره. قانون انبیا، یک قانون انبیا از خطا و شک و انحراف مسونه، چون قانون خدا، خدا شک و خطا توش نیست. قانون انبیا جامعه، چون از علم بی‌نهایت خدا قانون یه چیزی نه، یعنی یه چیزی بره کلیش نمیده که بره قلبش خراب باشه، بره قلبش نطقه نیست که بره کلیش خراب بشه. نطقه خدا نطقه یه که جامعیت داره، یعنی سعادت این جهانی و اون جهانی و مادی و معنوی را مطرح کرده. قانون انبیا مقدسه، گفتم رهبر انقلاب به هر جوانی به یسر منا رو پرت کن، چون رهبر کارش مقدسه کار میکنه. اما استاد دانشگاه به دانشجو بگه از پله سوم نردبون بپرت نمیپره. قانون انبیا شکوفات، هر کی تاریخ میگذره شکوفایی قانون انبیا بیشتر میشه. قانون انبیا از شخص و گروه و قبیله ای بر نخواسته. قانون انبیا هیچ که درش حق وتو نداره، همه مردم در برابر قانون یک جور هستن. قانون انبیا فقط به چاقوکش نمیگه زندان، اگر کسی خواست بکشه نکشید، بره ترک گناه هم تشویقه. اینم بحث اصول دینمو، بحث بازارم یه حدیث بره کارگر، شما استاد فرمود کارگر سه تا ابزار باید بشه: مسلط، تخصص، امانت، محبت. تخصص، امانت، محبت. و داره بازارم گفتیم قاعده در اسلام واقعا به نام قاعده سوق، یعنی یه چیزی که از بازار مسلمان خریدی خیلی ور نرو. چیزی خریدی میگی نجسه یا پاک، این دزدیه یا مال خودش، تفتیش نکن. این بود حرفایی که زدیم، مجموعی از قرآن و حدیث و روایات. این حدیثا نه مال شماست که با تلویزیون میشینی، نه مال بنده که میگم، اینها مال خون شهداست. 200,000 تا جوان عزیز ما شهید شدن تا قالت صادق تو تلویزیون آورد به شما گوش میدی. لحظه افطار به او دعا کن و به خودم دعا کن. خدایا رزمندگان ما را پیروز بفرما. اون چه خیر برای بندگان خوبت مقدر میکنی در این شبهای عزیز برای همه ما مقدر و رهبر عزیز ما را به سلامت و قلب حضرت مهدی را از ما راضی و ظهورش را تعجیل بفرما. خدایا